165. ییت که یک وقت کنسول انگلیس در مشهد بوده، قبر عیاض را در نزدیکی سنگ بست زیارت کرده است. سفرنامه ترجمه روشنی رهبری صفحه 39. وفات عیاض را به سال 449 هجری برابر با 1057 میلادی ضبط کردند. لطائف و توائف تصحیح احمد گلچین معانی صفحه 241 و فصیحی خافی در ربیع الاول این سال دانسته. مجمل جلد 2 صفحه 173. ولی گمان من آن است که بر اثر فترات آخر غزنویان و انتقال مسعود و سایر عمرا به هندوستان و لاهور، عیاض ابن اویماق هم به همان حوالی پراکنده شده باشد. اما می شود احتمال داد که عیاض مشهد غیر از عیاض محمودی است، بلکه یا عیاض ملک شاهی است که به دست سلطان محمد ابن ملک شاه کشته شد. راحت سطور صفحه 154 و مربوط به حوالی 498 هجری 1105 میلادی است و یا به احتمال قوی تر مقبره اتابک ناصرالدین عیاض است که از حاجیان معروف و اتابکان ملک شاه ابن محمود و قیاس الدین محمد ابن محمود و معز الدین سلیمان ابن محمد و رکن الدین طغرل ابن محمد عمرای آخری سلجوقی بوده است. و این همجواری او با ارسلان جاذب که خود از رجال بزرگ عصر غزنوی و سلجوقی است سازگارتر است. رجوع شود به راحت و صدور صفحه 256، 267، 275 و 282، همچنین رجوع شود به ابن اسیر زین وقایع 449. ادامه متن. در اینجا یک بار من به این فکر افتادم که کامیارترین افراد عالم همین جناب عیاض بوده است، کسی که دنیا را بدان گونه سلطانی مثل محمود به او داده بود و آخرت را هم خداوند این طور به او بخشیده است، که بعد از هزار سال مردمان ساده دل نیک اعتقاد پاکستانی بر مزار شمع روشن می کنند. بر کنار سردر مزار یک بیرق سبز برپا شده بود. چند تصویر کوچک و بزرگ بر دیوارها آویخته بودند. ابو نجم عیاض از غلامانی بود که کارش به دانجا کشید که وقتی سلطان محمود درگذشت به قول بیهقی جزء چند نفر معدودی بود که نشستند و به سبب دید یکدیگر و دریافت وقت را پسر مهتر سلطان ماضی انار الله برهانه امیر ابو احمد محمد را از کوز کانن که به دارالملک نزدیک بود آورده به جای پدر بزرگوارش بر تخت سلطنت نشانیدند. به نقل از تاریخ بیهقی صفحه 1. اما وقتی لوای سلطان مسعود برادر محمد از اصفهان به نیشابور نزدیک می‌شد، به روایت نامه‌ای که خود مسعود به قدرخان نوشته است، جزء نخستین کسانی که به امیر محمد خیانت کرده و پیش مسعود آمده‌اند، سرهنگ علی عبدالله و ابو نجم عیاض و نوشتکین خاصه خادم از قزوین اندر رسیدند با بیشتر غلام سرایی، و چون امیر را بدیدند همه نماز بردند و خدمت کردند و بر وی به پادشاهی سلام کردند. به نقل از تاریخ بیهقی صفحه 82 و زین الاخبار صفحه 195. همه می دانند که عیاض غلام برکشیده سلطان محمود و مورد علاقه او بود، اما بعضی بی خود خواستند محمود را از این حرف ها تبرئه کنند و به گمان من اینان یا خواستند اغماز کنند یا اینکه مصداق آن ضرب المثل معروف رومانی هستند که می گوید چیزی را که همه دهکده می داند شوهر نمی داند. سعدی شیرازی گفته است، یکی خورده بر شاه قزوین گرفت که حسنی ندارد عیاض ای شگفت. گلی را که نه رنگ دارد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی. به محمود گفتین حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای دل جوی اوست. به نقل از بوستان در عشق و مستی. البته عیاض نفس سلطان را خوب به دست آورده بود. او اینقدر کف نفس داشت که وقتی صندوق جواهر از شتر می افتاد و می شکست به جواهر اعتنایی نکند و قدم به قدم دنبال سلطان راه افتد. یا وقتی سلطان امر می کرد که فلان گوهر را بشکن، هرچند دیگران برای اینکه گوهری از میان نرود کوتاه آمده بودند، اما او فوراً شکست که شکستن فرمان سلطان گناهش بیشتر است. ولی حقیقت این است آن حرفهای معمولی مردم هم بی حقیقتی نبوده و بوده است چیزی که این حرفها در دهانها افتاده بود. اوفی در جوامع الحکایات گوید وقتی غلامی به نام رامش پیش سلطان محمود آوردند، آن غلام را پیش تخت سلطان بردند و سلطان بر وی اقبال کرد و او را به روی عیاض برکشید. و با این مقدمات حرف بیهقی که از قول سلطان مسعود آن هم برای انتخاب عیاض به سمت وزارت نقل می کند بی‌معنا نیست، آنجا که گوید عیاض بس به ناز و عزیز آمده است، هرچند عدسه پدر ماست از سرای دور نبوده است و گرم و سرد نچشیده و هیچ تجربت نیفتاده است وی را. به نقل از تاریخ بیهقی صفحه 264. و نظامی عروضی نیز گوید که عشقی که سلطان یمین الدوله را بر عیاض ترک بوده است معروف است و مشهور و او سبز چهره ای شیرین بوده است. متناسب اعضا و خوش حرکات. توضیح حاشیه. هرچند در لغت عیاض به ترکی به معنای روشنایی و تابناکی باشد، در محل ما اگر شب بعد از برف بدون ابر و ستاره ها درخشان و هوا سرد باشد گویند عیاض کرد و عیاض کرد. باد عیاض به گردن خوردن نیز موجب سرماخوردگی می شود. در مجمع البلدان هم آمده است که سلطان محمود با ابو قانم معروف به محمد وزیر منوچهر بن قابوس مکاتبه داشت و علت این مکاتبه هم زیبایی وزیر بود. و کان یتردد الرسائل بینه و بین محمود بن سبکتگین لصباحت وجهه فإن محمودا کان لا یقضی حاجتا رسول و رد علیه اذا لم یکن سبیها. معجم البلدان جلد 4 صفحه 363. ادامه متن. معلوم شود سلطان سبز پسند بوده، البته سبزه خط را، نه چون دیگر حیوان سبزه صحرایی را. دلیل دیگری که بر سبز پسندی سلطان محمود داریم برکشیدن یک غلام هندی است، با توجه به اینکه یک سبزه بی نمک نبود در دیار هند، گویا که هند را به نمک پروریدند. مولوی از قول عطار نقل می کند و گوید از قضای هند پیش آن همام در غنیمت افتادش یک غلام. پس خلیفش کرد و بر کرسی نشاند، بر سپه بگزیدش و فرزند خواند. این غلام آنقدر خردسال بود که در پیش تخت سلطان گریه می کرد، اشک می راند و به سوز. گفت شاهو را که ای فیروز روز، از چه گریی دولتت شد ناگوار؟ فوق افلاکی قرین شهریار. تفلک گفت حقیقت آن است که مادرم همیشه مرا نفرین می کرد که الهی به دست سلطان محمود اسیر شوی. معلوم می شود که آن روزگار یکی از بزرگترین نفرین های مادران هندی این نفرین بوده است و ظاهرن چند قرن بعد نادرشاه افشار مسیر این نفرین را تغییر داده است. مولوی اضافه می کند، گفت کودک گریه امزان است زار، که مرا مادر در آن شهر و دیار، از تو هم تهدید کردی هر زمان، بینم از در دست محمود در سلان. پس پدر مر مادرم را در جواب، جنگ کردی کین چه خشم است و عتاب، می نیابی هیچ نفرین دیگر، زین چنین نفرین مهلک سهل‌تر. تا چه دوزخ خوست محمود ای عجب، که مثل گشته است در ویل و کرب. مادرم کو تا ببیند این زمان، مرمرا بر تخت ای شاه جهان. به هر حال عیاض آنقدر تسلیم بود که حتی وقتی شبی سلطان در مجلس عشرت بعد از آن که شراب در او اثر کرده بود، کارد برکشید و به دست عیاض داد که بگیر و زلفین خیش را ببر. عیاض خدمت کرد و کارد از دست او بستد و گفت از کجا ببرم؟ گفت از نیمه. عیاض زلف دوتو کرد و تقدیر بگرفت و فرمان به جای آورد و هر دو سر زلف خیش را پیش محمود نهاد. سلطان از غایت مستی در خواب رفت و چون نسیم سحرگاهی بر او وزید، بر تخت پادشاهی از خواب در آمد. آنچه کرده بود یادش آمد. عیاض را بخواند و آن زلفین بریده بود. سپاه پشیمانی بر دل او تاختن آورد و خمار عربده بر دماغ او مستولی گشت. میخفت و میخواست و از مقربان و مرتبان کس را زهره یان نبود که پرسیدی سبب چیست؟ حاجب علی قریب برای اینکه سادیسم سلطان را اندکی تخفیف دهد از عنصری کمک خواست. عنصری پیش سلطان رفت. به محض اینکه داخل شد سلطان گفت میبینی که چه افتاده است ما را؟ عنصری خدمت کرد و بر بدیه گفت کی عیب سر زلف بت از کاستن است؟ چه جای به غم نشستن و خواستن است؟ جای طرب و نشاط و می خواستن است؟ کاراستن سر ز پیراستن است؟ سلطان بفرمود تا جواهر بیاورند و سه بار دهان او پر جواهر کرد. به نقل از شاهر مقاله صفحه 69. این عیاض که به روایتی همان غلامی است که 20,000 مثقال نقره از سله فردوسی سهم او شده، ظاهر را چنان آراسته بود که به قول مولوی همیشه چارق و پوستین قبل از بردگی خود را در حجره آویخته بود که اگر سلطان بر او خشم گرفت به سلطان حالی کند که غیر از این چیزی ندارد. و همینها برای ادامه زندگانی او کافی است و به هر حال کارش با آن حد رسید که سلطان محمود هم درباره او گفت به روایت مولوی: ای عیاض، از تو غلامی نور یافت، نورت از گردون به بالا برشتافت، حسرت آزادگان شد بندگی، بندگی را خود تو دادی زندگی. توضیح حاشیه: به نقل از مقدمه ادیب الممالک بر شاهنامه، در واقع او جواب سؤال مقدر از کجا آورده ای محمود را قبلا در پستوی خانه خود آماده گذاشته بود که ببین با این همه مقامات ما هیچ نداریم. این روایت به نثر در تذکره محمدشاهی نیز نقل شده است. رجوع شود به لطیفه ها تألیف باقرزاده بقا، چاپ مشهد، صفحه 154. ادامه متن. و روایتی هم هست که در مجلسی که فردوسی شاهنامه می‌خواند، به غیر از عیاض خاز و یک خاج سرای دیگری را نزد او راه نبودی. به نقل از مجالس المؤمنین صفحه 592 چاپ سربی. و عجیب آنکه حتی بعضی تصور کردند که لقب فردوسی هم از آن ساعت به شیخ ابوالقاسم طوسی داده شد که در بدیهه در وصف خط عیاض گفت: مست است تو را و چشم تو تیر به دست، بس کس که ز تیر چشم تو سینه بخست، پوشیده زره عارض تو عذرش هست، کس تیز بترسد همه کس خاص ز مست. سلطان را به غایت خوش آمد گفت: یا ابوالقاسم، مجلس ما را چو ماه فردوس منور ساختی و از آن روز تخلص شاعر فردوسی گردید. توضیح حاشیه: به نقل از لطیفه ها تألیف بقا صفحه 64، کذاف الاصل و البته بعید نیست محمود که صرف و نحو عربی را نخوانده چنین گفته باشد. اگر مرحوم ولی الله خان نصر زنده بود به او می گفت که بابا، این منادی مضاف است و به ناچار باید گفت یا ابوالقاسم. ادامه متن. عجیبتر آنکه حجب نامه فردوسی هم توسط همین عیاض پل کپی شد. به نقل از مجمل فصیحی جلد 2 صفحه 136، به روایت واصفی او را فردوسی را با عیاض دوستی بود، چند بیت نوشت و به عیاض داد و گفت بعد از 20 روز به سلطان ده و خود از قزوین بیرون آمد. عیاض بعد از مدتی آن کاغذ را به سلطان داد. سلطان به اشرت مشغول بود، آن را به عنصری داد تا برخواند. این ابیات نوشته بود: ایا شاه محمود کشور گشای، ز من گر نترسی بترس از خدای، که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه تاج داران کیهان بودند. الی آخر. به نقل از بدای الوقایع جلد 1 صفحه 356. خصوصیت محمود با عیاض تا بدان حد بود که حتی در محرمانه ترین کارها هم او را دخالت می داد. توضیح حاشیه: یک وقت حکومت قصدار هم به عیاض داده شده است. ادامه متن. و حتی یک بار برای اینکه صوفی بیریایی را دست بیاندازند، لباسهای خود را عوضی پوشیدند. روایت چنین است که وقتی محمود خواست به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی رود، برای آزمایش شیخ جامه خیش را به عیاض در پوشانید و 10 کنیزک را جامه غلامان در بر کرد و خود به حاجبی عیاض ایستاد و امتحان را روی به صومعه شیخ نهاد. چون از در صومعه در آمدند سلام کردند، شیخ جواب داد اما بر نخواست، پس روی به محمود کرد و در عیاض نگریست. محمود گفت سلطان را بر نخواستی و این هم دام بود. شیخ گفت دام هست اما مرغش اونیست. توضیح حاشیه: رندی و نظربازی شیخ را ببینید، هرچند بعدها به حساب کرامت او آمده است. تاریخ بناکتی از انتشارات انجمن آثار ملی صفحه 225. ادامه متن. در جای دیگر هم در مورد ناراحتی سلطان از بیماری عیاض اشاره کردند که عیاض ترکی بود از غلامان او محمود و محبوب او بود و هم رنجور بود و گویند آن رنجوری ساخته بود و او این نازها کردی و سلطان ناز او بخریدی و فرموده بود که محفه او پیش محفه سلطان کشیدندی و به هر جا که رفتی دو فرسنگش پیش فرموده بود که محفه او را می کشیدند. و دائما 100 دبیر و 200 پیک در زحمت بودندی از بیت‌ها و قصیده‌ها و نام‌ها که گفتندی و بر یکدیگر فرستادندی و این عظیم بلایی بود در آن رنجوری عیاض. و در آن رنجوری روزی سلطان بنشسته بود و آن کسی که ندیم عیاض بود نام بیاورد و گفت عیاض امروز به فلندی رسید و پاری سبکتر بود و تبش نیامد و به حمام رفت و سر و تن بشست و به دستوری طبیب دو سه چمچه شوربا بخورد و یک دست شطرنج باخت و هم به رخصت طبیب پیشینگاه بخفت و روی سوی دیوار کرد و آهی سرد بکشید. سلطان فرمود آنکه نامه بنوشته است و آن کس که املا کرده است هر یکی را 500 چوب بزدند و گفت چرا ننوشتی که آه از چه سبب بود؟ به نقل از آثار گمشده بیهقی سعید نفیسی مجله مهر 3/11 صفحه 1126 ما فکر می کردیم که ترقی و پیشرفت وزیر شهید نامدار یعنی حسنک بر اثر لیاقت و سواد و کاردانی خود او بوده که به وزارت سلطان محمود رسید و بعد مسعود او را سنگسار و بردار کرد و بیهقی در شاهکار خود منظره این سنگسار کردن را به صورت فیلمی جاودانی مجسم نمود. اما بعدا فهمیدیم که الوزیر حسن ابن که ابوالحسن ابن محمد عباس از آل میکائیل و خانواده بزرگ و محتشم بود و نیشابوری الاصل است. در طفولیت به خدمت سلطان محمود رسید، لطافت و لیاقت بی حد داشت و صورت و طلعت مرغوب داشت. از مقربان درگاه سلطان شد و سلطان او را از غایت حسن و خوبی عزیز داشت و حسنک خواندی و بدین نام شهرت یافتی. به نقل از بحیره صفحه 375 و نسائم الاسخار صفحه 42 و اهل معنا این کاف را در آخر نام حسن کاف تحبیب خوانده اند نه تصغیر. به نقل از حاشیه بحیره صفحه 375 حالا می فهمیم که چرا سلطان محمود از وزیرش حسنک در برابر تقاضاهای خلیفه بغداد آن دفاع جانانه را کرد و گفت بدین خلیفه خرف بباید نبشت که اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است خبر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی؟ وی را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. به نقل از تاریخ بیهقی صفحه 183 از اینجا شست مخلص خبردار شد که کاسه آسمان هم ترک دارد. به خادم مقبره حرم عیاض گفتم این یک روپیه را بگیر و چند شمع هم از جانب یک معلم تاریخ پاریزی بر سر این پیر برحق و زیارتگاه اصل و بوته یعنی درگاه شریف میر ملک عیاض روشن کن که به هر حال گویا نیت چون آب پاک داشت. ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی ماند، به روی آب جای قطره باران نمی ماند. صفحه 173 باقه شالیمار تلویزیون و رادیوی لاهور وقتی خبرهای هواشناسی را اعلام می کند، علاوه بر درجه سرما و گرما که معمولا همیشه بالای صفر است، ساعت طلوع و غروب خورشید را ظاهراً برای نماز خواندن می گوید. و عجیب تر از آن ساعت طلوع و افول ماه را در غروب و صبح هم اعلام می کرد و من با خود می گفتم اعلام طلوع و غروب ماه چه لزومی دارد؟ تا وقتی که سر شبی را در باغ شالیمار به گردش گذراندم آن وقت فهمیدم که شبهای لاهور آن هم در باغ شالیمار اگر ماه پر باشد و بر چمنها و حوضهای مرمری آن نقره پاشی کند چه معنا می دهد؟ شاید هم اعلام طلوع و غروب ماه در لاهور برای استفاده از مصداق این دو بیت محلی کرمانی بوده باشد که گوید سه چیز در عاشقی رسواگرایه سگ و همسایه و مه گردرایه به سکنون می دهم همسایه رشوه خدا کاری کنه ابری برایه. در باب باغ شالیمار سخن بسیار گفتند. یک شهر کوچکی است با دیوارهای بلند و سرتاسر آن حوضهایی که دیواره و پاشویه آن تمام از مرمر سفید است. توصیف این باغ از عهده قلم خارج است. از بقایای آثار سلاطین مغولی هند خصوصا شاه جهان و تاریخ آن مربوط به سوم ربیع الاول 1051 هجری 3 ژوئن 1641 میلادی است و چه تسمیه آن را هم خودشان نمی‌دانند. میرزا مهدی خان استرآبادی وقتی از توقف نادر یاد می کند، آن را باغ شعله ماه می خواند و گوید، تغییر نام یافته و شالیمار شده. اما حرف از این وجه تسمیه ها بیرون است، معلوم می شود که میرزا مهدی خان هم مهد ماه تا به لاهور بوده. توضیح حاشیه صحیح نیست که شالیمار به معنای آبشار است. در سانسکریت رجوع شود به مقاله نگارنده در باب علی مردان خان، کنگره صاحب، تهران. ادامه متن. در همین باغ کجایی بود که نادرشاه در محرم 1152 هجری 1739 میلادی دستور داد که محمد شاه گورکانی پادشاه هند تا کاخ شالیمار پیاده بیاید و در آنجا قرارداد معروفی را که به عهدنامه شالیمار معروف است امضا کرد و سطر آخر آن این است. قلعه و شهر لحری، بندر با تمام ممالک واقع در مشرق رود اتک و رود سند، و نالا سنگ کماف سابق جزء سلطنت هندوستان خواهد بود. در باغ شالیمار مبارخه 11 محرم الحرام سنه 1152 هجری محمد شاه تیموری نادرشاه افشار. به نقل از نادرنامه صفحه 160 و این تاریخ برابر است با 10 آوریل 1739 میلادی. گویا از این باغ یک نقب زیر زمینی کنده شده بوده که به شاهی قلعه می رفته و طول این نقب حدود 3 فرسنگ است. این در واقع راه گریز زیر زمینی یا به قول دهاتی های ما یک راه عرب گریزی بوده و امروز متروک است. جالب آن که مهندس این باغ یک امیرزاده ایرانی بوده، بدین معنا هنگامی که علی مردان خان پسر گنج علی خان حاکم کرمان از ترس شاه صفی قلعه قندهار را به هند تسلیم کرده و خود به شاه جهان هندی پناهنده شد، در آنجا به شاه جهان گفت که مهندسان و معماران لایق با من هستند که میتوان از وجود آنها برای ساختن کاخهای لاهور استفاده کرد. پس با کمک همان مهندسان و به سرپرستی خود علی مردان خان، باغ شالیمار لاهور توسعه یافت و حوض‌های مرمر و فواره‌های دلپذیر آن ساخته شد و نخلی از رودخانه راوی با بودجه علی مردان خان کنده شد که این باغ را مشروب می‌کرد و هنوز به نهر علی مردان خان معروف است. قبر علی مردان خان نیز در کنار همین باغ قرار دارد و من از دور توانستم آن را ببینم، زیرا در محوطه ممنوعه راه‌آهن قرار داشت. از بدایع این باغ آبشار مصنوعی مرمری آن است. یک صفحه بزرگ را از مرمر دندانه دندانه طوری بریده و ساختند که وقتی آب از روی آن سرازیر می شود تولید صدایی می کند که گویی یک آبشار 10 متری است و آب از آن فرو می ریزد. و حالان که صفحه این آبشار از مرمر 2 متر در 2 متر ساخته شده و شیب ملایمی دارد. توضیح حاشیه و اینکه باغ به باغ شالیمار معروف شده به معنای باغ آبشار، ظاهراً بر اساس وجود همین آبشار کم نظیر بوده است، یعنی آبشاری که در واقع آبشار نیست ولی صدای آبشار می دهد. ادامه متن. در باب گنج علی خان و پسرش علی مردان خان و خیانت او و تسلیم قندهار من مقالاتی تحت عنوان گنج علی خان نوشتم. توضیح حاشیه. رجوع شود به آسیای 7 سنگ، صفحه 125 تا 172 و مجله دانشکده ادبیات اصفهان شماره اول. همچنین به کتاب 12 مقاله از انتشارات مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی، صفحه 189 تا 230 و بالاخره کتاب مستقل گنج علی خان. ادامه متن. همین قدر اشاره می کنم از خود علی مردان خان نقل کردند که بعد از آن که دوباره قندهار به تصرف ایران آمد، شاه جهان 3 نوبت به محاصره قلعه پرداخت. دفعه اول شاهزاده شجاع با فوج مور و ملخ و خزانه بسیار متوجه قلعه گردید و جنگ های رستمانه نمود، بی نیل مقصود برگردید. بعد از آن عهد اورنگزیب و بعد از آن محمد داراشکوه مع سعدالله خان دیوان اعلا جد و جهد بسیار نمودند. همین که ایام سرما و برف می رسید، ماندن آنجا متعذر می شد. مراجعت به هندوستان ناچار می کردید. روزی حضرت شاه جهان پادشاه از علی مردان خان پرسید فتح قلعه به چه صورت میسر می آید. عرض کرد که مثل من نمک حرام دیگری باشد. به نقل از تذکری مخزن القرائب تصحیح پروفسور محمد باقر جلد 1 صفحه 472 صفحه 178 اسب راجه. یک موزه نقاشی در شاهی قلعه لاهور هست. این نقاشی ها اثر یک نفر انگلیسی است. وقتی که راجه سینگ پیشوای سیک ها بر لاهور مستولی شد و بی امان چند سباهی حکومت کرد، یک نقاش انگلیسی در آن سرزمین بود که مخت دلیری ها و رشادت های راجه سینگ شده بود. بدین جهت تابلوهای بزرگ رنگین بسیار زیبایی در خالات مختلف از این قهرمان بی پروا کشید که امروز در نوع خود بی نظیر است. وقتی راجه سینگ را بر اسب راهبر خود سوار می‌بینید، هیچ دست کمی از ناپلئون سوار بر اسب سفید خود ندارد. توضیح حاشیه. مخصوصا در تابلوی نظیر پانورامای میدان واترلو نزدیک بروکسل که بر هر معلم تاریخی واجب است برود و آن را ببیند. ادامه متن. بسیار باشکوه است، از نوع شکوهی که ما برای نادر قائلیم و فرانسوی ها برای ناپلئون و ترک ها برای سلطان محمد فاتح قائل هستند. جالب آنکه اندام اسب راجسینگ را هم نگاه داشتند، یعنی پوست آن را کنده اند و پر کاه کرده اند و همچنان مجسمه اسب زنده بر جای است. اسبی است سفید پشه‌ای با دستای بلند و پاهای کوتاه، لاغرمیان، دم و گردنگیر، بسیار باشکوه و زیبا. دیوار عظیم شاهی قلعه لاهور که بزرگترین و بهترین نمونه باروهای قرون وسطاست، سزاوار است برای همیشه نگاهداری شود. آدم وقتی از زیر دروازه بلند این بارو می‌گذرد، 300 سال تاریخ را زیر پا می‌گذارد. چه اسب‌ها و چه سواران از این دروازه گذشتند که امروز ما بر خاک آنها می‌گذریم و چه کمانکش‌ها و شمشیرزن‌ها بر تعمیر برج‌ها و باروها نظارت کردند که امروز شمشیر و کمانشان در همین موزه قلعه شاهی لاهور عبرت‌افزای چشم بینندگان است. یادش به خیر، سالک قزوینی شاعر کشمیر که گویی از همین برج و بارو دیدن کرده و گفته است یک خشت بیشتر به تو آخر نمی‌رسد، گرد جهان اگر همه دیوار می کشی. صفحه 180 زندان مسعود. در هواپیما آهنگ موسیقی لطیف پاکستانی هنگام نشستن و برخاستن هواپیما پخش می شود. به یادم افتاد که شاید بد نبود ما هم آهنگ ایرانی و مناسب برای هواپیمایی خودمان می ساختیم و به جای آهنگ های غربی پخش می کردیم. 5 روز توقف لاهور به اندازه 1 سال دنیا دیدن برای من آموزنده و عبرت افزا بود و پذیرایی گرم ایران دوستان و ایرانیان آن سامان و همراهی هر یک زبان حالم را بدین شعر متنرم ساخته بود. نصیب خود نگویم چون گرفتم، ز خواهش های خود افزون گرفتم. تنها نقصی که در این سفر خود احساس کردم آن بود که هیچ یک از زندان‌ها و قلعه هایی را که مسعود صدر در خود پنهان داشته بود نتوانستم بیابم. البته ما توقع نداریم که سازمان دفاعی سنتو به یادبود شاعری شیر مرد و آزاده که 900 سال پیشتر از ناظم حکمت 19 سال در زندان‌های قلعه های اطراف هندوستان تن فرسوده است مراسمی برپای دارد. توضیح حاشیه. مسعود صدر در 490 هجری برابر با 1096 میلادی از زندان نای خلاصی یافته است. مقدمه مرحوم رشید یاسمی بر منتخبات دیوان مسعود صدر سلمان و اینک درست 900 سال قمری از این واقعه می گذارد. اما البته مسعود زندانهای دیگر هم داشت و آخرین زندان او مرنج بود که در سال 500 هجری 1106 میلادی از آن رهایی یافت. مسعود در 515 هجری 1121 میلادی درگذشت. ادامه متن. شیرمردی که در زندان از تیرانداز ناجوان مرد ناشناس می نالید و می گفت تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد، در پنهان مرد را بتوان زد، آسان زد و سخت زان که در زندان زد، در زندان شیر را توان آسان زد. اما از اولیای شهر لاهور می توانیم توقع کنیم که لااقل نام یکی از خیابان‌هایی را که هنوز به نام بعضی از حکمرانان انگلیسی باقی مانده اند به نام شاعری آزاده برگردانند که 900 سال پیش در همین لاهور زندگی می کرد و به یاد همین لاهور می گفت محملی باید از خداوندم که از او بوی لوهو راید که همی زارزوی لوهاور جان و دل در تنم همی پاید. یا آنجا که گفت دانی تو که در بند گرانم یارب، دانی که ضعیف و ناتوانم یارب، شد در غم لاهور روانم یارب، یارب که در آرزوی آنم یارب. شنیده بودم که در لاهور فقیر نامی است که آثار بسیاری از هنر و فرهنگ ایران در خانه اش خفته است و گاه گاه به خواهندگان نام و نشاندار نشان می دهد و موزه او میلیون ها تومان ارزش دارد. البته نام او فقیر است، ولی از آن نوع فقیرهایی که جز خدا به هیچ کس محتاج نیستند. من از دوستی خواهش کردم که اجازه بگیرد، شاید این موزه خصوصی و شخصی را ببینم، ولی توفیق حاصل نشد و فقیر بزرگوار در عالم فقر نادرویشی کرد و به این معلمی که کراوات نمی زند رو نشان نداد. اگر بار دیگر لاهور رفتم پیشنهاد می کنم این شعر را هم بالای سر در آن موزه بنویسند. توانگری که دم از فقر می زند غلط است. زموی کافی چینی نمد نمی بافند. توضیح حاشیه. هرچند به طور کلی نمد بافته نمی شود بلکه مالیده می شود. اینجاست که خسرو شاهانی باید شاعران نمد مالی کند و بگوید زموی کافی چینی نمد نمی مالند. ادامه متن. صفحه 182 پایتخت نارسیده. از لاهور تا راولپندی با هواپیما نیم ساعت راه است. راولپندی چند سالی بیش نیست که برای پایتخت انتخاب شده. این آبادی سابقا یک پادگان نظامی برای انگلیسی ها بوده و در کنار سدی قرار گرفته است که راول نام انگلیسی بر رودخانه ای بسته، به نتیجه این آبادی را راولپندی یعنی بند راول و سد راول نام داده اند و بند و پند در لهجه اردو یکی است. شهر در داخل کوهستان است و به نتیجه هوای معتدل دارد، یعنی لااقل در زمستان کمی خنک می شود. از شاهکارهای دولت پاکستان است که پایتخت را از میان خرابه ها و خاکروبه های کراچی، شهر چندین میلیون نفری که هنوز هم مردمانی شبها در آنجا کنار خیابان می خوابند و هنوز هم پناهندگان مسلمان از هند دست دست می آیند و بی خانه و پناه و بال گردن شهر کراچی می شوند و بالاتر از همه از گرمای بی امان و هوای شرجی کراچی نجات داد.